دار و مدارا باشه. از نظر ما بازم مهربانی، قدرشناسی و تواضع و احترام به دیگران است و مهربان بودن یک انسان دارای ریشه ژنتیکی است. باید مهربان باشه، مهربانی را پیشه خود بگیریم و ما امی تعریف از مهربانی میدانم.
چرا باید مهربان باشیم؟
چرا مهربان باشیم؟
بله، اجازه میتین که قبل از اینکه شما جواب بتین ما یک دو بچیر بخونم با شما بگین که چرا مهربان باشیم؟
بشک والا، بفرمایین بفرمایین.
بله، شاعر گفته مهربان باش که این عمر گران میگذرد، قدر این لحظه بدان، چرخ زمان میگذرد، بر لبی گل بنشان، دست فقیری تو بگیر، هرچه با هر کی کنی بر تو همان میگذرد. خب این بچی میگه آقای مبهر؟
روشن است که چی میگه خانم حیدری.
چی میگه؟
بله، به گل منشان، دست فقیر تو بگیر، هر شب آهار که کنی بر تو. آها، به یکی دوتا از مهمترین دلیل های مهربانی میپردازه. میگه که چرا مهربان باشیم.
خب دلیل ها رو بگین.
یکی از ای که نمیمونین دیگه آخه. چرا یک سوال پیش میکنین مرا؟
بیخی شما فکر کنم سرسام گرفتین راز جانتان از سوالی.
نه خدا، بان که ما جواب بگویم. ما فرصت نامحدود نداریم که با جنگ و جدال زندگی را تیر کنیم خانم ایدری.
بله.
به همین خاطر با هم مهربان باشیم، قدرمی دو روز بدانیم، قدرم دیگر را بدانیم پیش از این که خدای نخواسته دیر شود.
خب یک دلیل، دلیل دیگه چیست؟
دلیل دیگه ایست که نیکی به خود ما برمیگرده.
بله.
خوبی و مهربانی اول از همه به خود ما برمیگرده. به قول سعدی شیراز، بان که ما یک شعر بگویم.
بخوانیم، بفرمایید.
تو نیکی میکن و در دجله انداز، که عزت در بیابانت دهد باز. این شنوندای عزیز، تا خانم حیدری سوالات دیگه خودا مثل رگبار سریما فایر نکده، همین بخش بعدی رو بشنویم.
بشنویم میرم چهار فصل.
بله بله، چهار فصل. بله. چهار فصل.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز بخش چهار فصل. امروز هم همراه شما هستیم با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. ضرب المثل امروز ایست: دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. در روزگاران قدیم طبیب بزرگی به نام محمد زکریای رازی زندگی میکرد. زکریای رازی اهل شهر ری بود، اما انقدر در طبابت زبردست و مشهور شده بود که نام یکی از قدیمی ترین و مشهورترین پزشکان را روی او مانده بودند و به او جالینوس میگفتند. زکریای رازی هر روز تعداد زیادی بیمار را معالجه میکرد. او شاگردان زیادی هم داشت. شاگردای او دور و پیش استادشان بودند و با کارایش دقت میکردن تا هم راه و رسم طبابت یاد بگیرن، هم روش درست کردن دواها را یاد بگیرن. یک روز ظهر زکریای رازی و شاگردایش از محل کارشان بیرون آمدن تا به خانه‌شان برن. در آه شاگردان بی وقفه از استادشان سوال میکردن تا دلیل بیماری ها و شیوه ساختن دواها را بهتر یاد بگیرن. استادم با روی خوش به اونا جواب میداد. ناگهان در حالی که زکریای رازی مشغول جواب دادن و سوالای اونا بود، دیوانه ای از راه رسید. دیوانه بدون توجه به گفتگوی زکریای رازی با شاگردانش یک راست رفت به طرف استاد. شاگردایی که دور استاد خود گرفته بودن گپایشان قطع شد. همه به دیوانه چشم دوختن تا ببینن که او چی میکنه. یکی دوتا از شاگردام که هم قد و هیکل داشتن و هم زور بازو، از ترسی که مبادا دیوانه به استادشان آسیبی برسانه، خودشان به کنار زکریای رازی رساندن تا مراقبت بکنن ازش. وقتی دیوانه به زکریای رازی رسید، خنده کد و با او دست داد. بعد با زکریای رازی شروع به گفتگو کرد. گپایی که دیوانه میزد سر و ته نداشت، اما استاد و گپای او دیوانه هم به دقت گوش داد و سعی میکرد یک جوابی بده یا یک واکنش نشان بده. بعد از مدتی که دیوانه و زکریای رازی با هم دیگه قدم زدن و خندیدن، دیوانه استاد در آغوش گرفت و به گرمی از او خداحافظی کرد و خنده کنان دور شد. با رفتن دیوانه، شاگردان زکریای رازی دوباره مشغول پرسیدن سوالای خودشان از استاد شدن. اما استاد حواسش جای دیگه بود و اصلاً به سوالای شاگردانش توجهی نداشت. شاگردان استاد وقتی تغییر حالت استاد دیدن، کم کم چوب شدن و دیگه سوالی پرسان نکدن. اونا استاد تا در خانهش همراهی کدن. میخواستن خداحافظی کنن و برن که زکریای رازی رو به شاگردایش کرد و گفت: نه، نرین، با ما به خانه ایم بیاین. علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. حال ما زیاد خوب نیست. تا بهتر نشده ایم دعوایی بر ما جور کنین. شاگردایش از شنیدن گپای استاد خیلی خفه شدن و با او به خانهش رفتن. در خانه استاد چند قلم دوا خواست و به شاگردایش گفت که اونا را با هم دیگه ترکیب کنن و دوایی بر او جور کنن. شاگردا مشغول گردآوری ترکیبات دوا شدن. یکی از شاگردای زکریای رازی که از بقیه با تجربه تر و باهوشتر بود، انگشت به دهان مانده بود که این دیگه چه دوایی است و استادش چرا به این دوا احتیاج داره. او به طرف زکریای رازی رفت و گفت: استاد، اگه اشتباه نکنم، ای دوایی که خودتان دستور ساختش دادین، دوایی است که به درد دیوانگان میخوره و خودتان او را بر بهبود افراد دیوانه تجویز میکدین. این قسم نیست؟ زکریای رازی گفت: درست فهمیدی. ای دوا دوای درد دیوانه هاست. شاگردش پرسان کرد: پس چرا دستور دادید که ای دوا را بر خودتان آماده کنیم؟ زکریای رازی آهی کشید و گفت: آن دیوانه‌ای که با هم دیدیم اصلاً به شما توجه نکرد. یک راست پیش خودم آمد. از دیدن ما خوشش آمد و خنده کرد. بعدم انگار که من گپای بی سر و ته او را میفهمم، مشغول گپ زدن با من شد. حتماً او در من نشانه‌هایی از دیوانگی و همسان بودن با خودش دیده که این چنین کرده. به همین دلیل میخوایم قبل از اینکه جنون به سراغم بیایه دوا بخورم که گرفتار دیوانگی نشوم. کورکور میبینه و آب گوداله. از این بعد هنگامی که دو تا آدم علکی خوش ببینن که با همدیگه رفاقت و رفت آمد زیادی دارن، و ای ضرب المثل اشاره میکنن و میگن: دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. جهان سپاس از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
بله، چقدر داستان جذاب داشت زبان مثل امروز و استفاده کردیم. تشکر میکنیم از همکارمان خانم احمدی.
اینال ساعت اعلام
ساعت هم اعلام میکنیم که دیگه چند ثانیه بیشتر به ساعت 6 به وقت افغانستان نمانده.
خب
دوستان،
پیش از اینکه خانم ایدری سوال بپرسم، من یک سوال همیتو ترک کردیم.
دوست پیش میگیره.
آه چیکار بکنم؟
خب
سوال نکنم، سوال میپرسیم.
بفرمایید
خانم ایدری.
بله.
قبول دارین که مهربانی تأثیرات عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی ما میمانه؟
بله، هم اثرات فردی و اجتماعی داره، هم اثرات روحی و روانی. شما وقتی مهربانی میکنین، خوشی که به یک نفر میتین واقعا چقدر است، نمیتونین اندازه گیری کنین.
حالا به شکتون به خدا میتون خوب جواب میتین.
خواهش میکنم.
یکی از دلایلی که باید مهربانی کنیم هم همین اثرات روحی و روانی است، قبول داریم؟
بله بله.
بمانه که خود ما چقدر خوش میشیم و از کار خود احساس رضایت میکنیم.
دقیقاً، وقتی به یک نفر خوبی میکنیم، وقتی به یک نفر مهربانی میکنیم، یک سری هورمون هایی در آدم ترشح میشه که احساس شادی و آرامش در آدم تقویت میکنه.
وقتی مهربان هستیم احساس ارزشمندتر و مثبتتر داریم.
بله.
اینا من نمیگم، کارشناسا میگن، کسایی که تحقیقات فراوان در این زمینه انجام دادن گپ هم میزنن. خانم ایدری،
بنده زبی الله زکی هستم، فارغ التحصیل حوزه علوم سیاسی رابطه بین الملل. مهربانی هم من فکر میکنم، باور من بر این است که یک آموزش است، یک پروسه است، یک مکتبی است که چگونه برای انسان ها مهربانی آموزش داده می شود. ماندلا می گفت که انسان ها همان گونه که با هم می جنگند، با هم دیگر خود را نابود می کنند، می توانند مهربان باشند، می توانند با هم دیگر عشق بورزند، صمیمیت، دوستانه. و این می گفت بستگی به این دارد که چگونه انسان ها بزرگ شدند و این بزرگی در کجا بوده و چه کسی اینها تاثیر داشتن که اینها به بزرگیشون که مهربان باشن یا جنگجو باشن. و این بستگی به آموزش دارد. یک انسان جنگجو میتواند یک انسان مهربان هم باشه و اصلا نفرت ببرد از جنگ. نهاد خانواده تاثیر داره. ببینین، فرزندان اولین بار در خانواده و به دنیا میآیند، تقریبا سنایش 5 و 6 و 7 در خانواده بزرگ میشن، در اونجا هستن، پدر مادر نقش اساسی داره. این فرزندان را مهربان تربیت کنند یا خشن یا فرخاشگر، و این بستگی به خانواده داره. بعد از اون ما در نهادهای تعلیمی تحصیلی و اکادمیک روبرو میشیم، میاییم آموزش میبینیم، اینا خیلی نقش اساسی را دارن. میتونن که برای جوانانی که خیلی سنشان خورد است، زیر 10 سال یا بالاتر از 10 سال، با اونا رفتار خوب داشته باشن، از مهربانی حرف بزنن، انسان دوستی حرف بزنن، تا اینکه یک انسان تبدیل به یک انسان مهربان باشه. تشکر، سلامت باشید.
مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد. مهربانی را اگر قسمت کنیم،
مهربانی یک چیزی نیست که خلاص شوه. خانم ایدری،
بله،
وقتی هم که قسمت میکنیم، به جای اینکه کم شوه زیادتر میشه.
درست است. البته مهربانی را اگر قسمت کنیم، یک اتفاق خیلی خوب دیگه هم افتاقی ما
چه اتفاقی؟
ما با مهربانی میتونیم بین دلها پل بزنیم.
آو، به نظر من نه فقط میتونیم پل بزنیم بین دلها، بلکه اصلا دلهای دیگران را خانه خود بسازیم.
صحیح هست، یعنی بیخی صحیح است. وقتی با دیگران مهربان باشیم، اعتماد و احترام اونا را میتونیم جلب کنیم.
بله، اعتماد سکه‌ای که همیشه به درد ما میخوره و زندگی ها را زیباتر می سازه.
دیگه با وجود آمدن احترام و اعتماد، دیگه مشخص است که چه روابط ما عمیق‌تر و دوستی های ما قوی‌تر میشه.
بدون شک.
میریم به شهر هرات، شهری که پر است از مردمان مهربان. و گزارش رو میشنویم از شیما وفا.
خانم وفا مهربانی میکنن.
حضور شما همراهان عزیز و ارجمند در برنامه سلام عرض می کنم. همکاران گرامی وقت شما هم بخیر. امیدوار هستم که روزگار و ایام به خیر و خوبی بر شما بگذره. همراهان عزیز، هم صحبت میشیم با یکی از باشندگان محترم هرات باستان. با ما همراه باشین در این صحبت و مصاحبه. روز شما بخیر، عصر شما خوش. معرفی میکنین خود به شنونده های ما؟
تشکر، روز شما بخیر. ما رحمت الله دانش هستم، از باشندگان شهر هرات.
سپاسگزاریم جناب آقای دانش از شما و حضور شما در این گفتگو. مهربانی موضوع صحبت ما و شما هست. مهربانی چی هست؟ شما چی تعریف میکنیم از این کلمه بسیار قشنگ؟
مهربانی یعنی لطف و مرحمت طرف مقابل که با آدم بکنه، او ما میتونیم بگیم مهربان است. لفظ خوب داشته باشه. به طور عامیانه اگه امرای ما صحبت میکنه یک شخص، ما میگیم مهربان است. باز برای مثلا او لطف میکنه، یک تعارف چیز میکنه. مثلا ما میگیم یک انرژی میخره، او مهربان، یک مهربانی کرده با ما. همین ما میتونیم مهربانی بگیم.
اگر برای ما و شما کسی چیزی بخره، یا یک غذا، یک نوشیدنی، یک دعوت مان کنه، آدم مهربانی هست؟
100% بله، چرا نه؟
خب انشالله که همه ما در مقابل هم همین مهربانی ها را داشته باشیم. و تعریفی که شما از کلمه مهربانی داشتیم، به نظر شما آدم های مهربان در جامعه ما کم هستن یا زیاد؟
میانه هست، نه کم است نه زیاد است، متوسطه.
خب جناب آقای دانش، اگر خواسته باشیم که همه ما افراد مهربان باشیم چی میشه؟ چی چیزی از ما کم خورده میشه؟
چیز خاصی نمیشه، فقط جامعه مهربان میشه دیگه، چیزی نه.
اگر جناب دانش مهربان نباشیم چی اتفاقی در زندگی ما رخ خواهد بده؟
جامعه، یک جامعه نامهربان حاصلش میشه.
فقط یک جامعه نامهربان داریم یا نه میتونه کمبودی های هم باز به وجود بیایه؟ حالا ما مهربان نباشیم نسبت به دوست خود، نسبت به اولاد خود، نسبت به شهروند خود، اجتماع خود، هموطنای خود، ما اگر مهربان نباشیم چی عواقبی در پی داره؟
100% دیگه باعث خوشینتا میشه. مثلا فرض مثال شما پیشتر داخل اومدین، گفتیم اجازه، گفتیم مهربانی، مثلا نمیگفتیم اجازه نیست برو بفرمایید، خود غیر نامهربانی میشد دیگه. امیر باعث یک خوشینت میشد، یک نه مثلا شما به لحاظ روی مثلا خیلی افسرده میشده. یا به طور مثال مثالهای دیگه میتونم رقم بدیم که باعث نامهربانی و خشونت چیزا میشد.
سلامت باشین آقای دانش بزرگوار. واقعا که اگر ما مهربان باشیم باز میتونه که هم دیگر پذیری رو به وجود بیاره. مهربانی ما اگر گسترش پیدا بکنه، یک جامعه پر از وحدت و هم دیگر پذیری و خوشی ها خواهیم داشت. از شما و حضور شما دوباره من تشکر میکنم در موج جوانی در این گفتگو. روز و ایام خوب و خوش را سپری بکنید.
تشکر از شما، سلامت باشید.
آقای موحد،
بله بله.
و شما از این پیامک ها آمده که مثلا شما بخواید که یک کار را انجام بتین و باز در ادامهش گفته باشه که قطع کننده زنجیر نباشین.
ولی زیاد آمده، بیشتر در مورد بعضی از دعاها و اینا بوده.
درست است. حالا من این سوال پرسان کردم یه دفعه به ذهنم آمد.
خب.
میخواستم این رو بگم که یکی از جاهایی که نباید قطع کننده باشیم زنجیر مهربانی است. وقتی موجی از مهربانی شروع میشه، زنجیروار میتونه به دیگران منتقل شود.
میگن یک حرف زیبا را اوقع انتشار بتین تا فراگیر شود.
بله.
خب مهربانی هم همون رقم است.
گذشته از اون مهربانی مثل موج است که میتونه دیگران را به انجام کارهای خوب تشویق کنه.
و این هم آدم نباید فکر کنه که کاری که انجام میده کوچک است.
بله.
یک عمل کوچک مهربانانه میتونه زنجیره ای از خوبی ها را راه بندازه و ما و شما پس کار خود هم نباید کوچک فرض کنیم، هر کاری خیری که میکنیم.
بله.
سوال دیگه نیست؟
سوال دیگه نیست، ولی خواهش میکنم که ما رو ببرین به گشت و گذار.
او گشت و گذار گفتن خانم ایداری، امروز دل و جرأت شد دارین که بشنوین گشت و گذار؟
در مورد چی است؟
نه نمیگم، بریم بشنوین، فقط ترس نخورین.
چش.
گشت و گذار.
خب دوستان گل جوان، اگه شما هم نمی ترسین، امروز و سبا شما را به ترسناکترین مکانهای جهان میبرم و آشنا میکنم با این مکانهای ترسناک. تا لحظات دیگر، اول خانه مرموز وینچستر در سن خوزه کالیفرنیا در امریکا. ویلیام وورد وینچستر مسئول مالی شرکت بزرگ اسلحه‌سازی بود. پس از مرگ ویلیام، همسرش سارا دستور داد عمارت پرپیچ و خم بسازند تا از ارواح کسانی که با اسلحه‌های همسرش کشته شدند در امان بماند. این عمارت به سبک معماری ملکه آن ساخته شده و 4 منزل، 160 اتاق، 10,000 کلکین و 47 راه پله یا رایزنه دارد. در عمارت عجیب وینچستر راهزینه هایی پیدا میشن که مستقیماً به سقف میرسن و کلکین هایی وجود دارن که پشت آنها راهرو مخفی است. قلعه کوروین در رومانیا. قلعه کوروین روزگار خانه ولاد سوم یا ولاد دیوانه بوده است که دلیل محکم برای حضور آن در فهرست ترسناکترین خانه های جهان محسوب می شود. ولاد دیوانه به اعمال وحشیانه شهرت دارد و حتی میگن رمان دراکولا نوشته برام استوکر از شخصیت او الهام گرفته شده است. ادعا شده که روح کسایی که در این قلعه کشته شدند هنوز در این مکان سرگردانند. و اما جزیره پوگلیا در ونیز ایتالیا. در جزیره پوگلیا بقایای تیمارستانی به چشم می‌خوره که گذشته تاریک داره. این جزیره مکان برای قرنطینه بیماران مبتلا به طاعون خیارکی بود، اما در واقع آزمایش‌های انسانی ظالمانه‌ای در آن انجام می‌شد. وقتی یکی از دکتران تیمارستان خود را از بلندترین برج آن پایین انداخت، تیمارستان جزیره پوگلیا برای همیشه تعطیل شد. لاوانگسو در سمارانگ اندونزیا. لاوانگسو زمان دفتر مرکزی شرکت خط آهن هند شرقی هلند یا نام پیشین اندونزیا بود. پس از اشغال این منطقه توسط ژاپنی ها، لاوانگسو به محل برای شکنجه و اعدام تبدیل شد. بعدها داستان هایی درباره حضور ارواح در این ساختمان پخش شد. این مسئله به قدر جدی پنداشته شد که وزارت گردشگری اندونزیا به مسافران پیشنهاد میکنه حتما از لاوانگسو بازدید کنند تا با یکی از ترسناکترین مکان های جهان در این کشور آشنا شوند. کاسالوما در تورنتو. کاسالوما قلعه‌ای با سبک معماری گوتیک ریوایوال است که مسیرهای مخفی و گدام‌های زیادی دارد. سال‌هاست که داستان‌هایی از حضور اشباح در این قلعه نقل می‌شوند. امروزه کاسالوما با عنوان خانه تذکیر شده هنگام برگزاری جشن هالووین تزیین می‌شود. و اما هتل دریسکل در آستین تگزاس. هتل تاریخی دریسکل سال 1886 افتتاح شده و بارها میزبان افراد مشهور و سیاستمداران بزرگ بوده است. این هتل بابت مرگ چندین مهمان در زمانهای مختلف در فهرست ترسناکترین مکانهای جهان جای گرفته. معروفترین روایت هتل دریسکل خودکشی دو نو عروس است که جانشان را به فاصله 20 سال از یکدیگر در یک اتاق گرفتند. خب دوستان عزیز، وقتی ما کم هست، هنوز از مخوفترین و ترسناکترین مکانهای جهان با شما خیلی حرف داریم. در برنامه های بعدی بیشتر شما را آشنا میکنیم، اما برنامه روی موج جوانی همچنان ادامه دارد.
تشنه در سرا یکی به درد و به پروا عجب دنیاست این دنیا یکی چون مایی در شست یکی به پل یکی پل مست یکی به پا یکی به دست عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست بدمست و مغرور است و فکرش از خدا زور است عجب دنیاست این دنیا یکی در قید زندان است زی امالش پشیمان است دلش لبریز یرمان است عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا بچه بیزار است یکی بر ناخونش زار است و یادی بچه بیمار است عجب دنیاست این دنیا او یکی دور از وطن باشد چو گل دور از چمن باشد که جان جور زتن باشد عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا خدمتکار شیطان است پی آزار انسان است عجب دنیاست این دنیا یکی از عشق دیوانه میانی مردم افسانه یکی بی کوی و بی خانه عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا
از محبت خارها گل می شود.
بله
محبت مثل یک تبدیل کننده است، اما تو که یک دستگاه بعضی از چیزها رو به بعضی از چیزهای دیگه تبدیل میکنه، خارها هم دوستان در دستگاه محبت تبدیل به گل میشن.
بله، با خصوص که حالا دیگه هوش مصنوعی گل کرده.
دقیقاً
همین رقم از خانواده داریم. مورد داشتیم دو برادر چندین سال قار بودن.
بله،
برادر رضا با شنیدن یک حرف محبت آمیز تمام کینه ها و کدرت هایی را که به دل نگاه کرده بود فراموش کرد و برادر خود را داغوش گرفت.
البته از این موارد که زیاد داریم، وقتی با یک اشتوک با قهر و غضب گپ بزنیم، گپ ما را اجرا نمیکنه که هیچ، بلکه لجبازیشان بیشتر و بیشتر میشه، اما کمی لطف خوش از یک آدم حرف شنو میسازه.
به همین خاطر است که میگه محبت یک دستگاه تبدیل کننده است، نامهربانی ها را تبدیل به مهربانی میکنه.
بله، یک مثال دیگه هم هست که میگه از محبت تلخا شیرین شود.
بله،
بابا طاهر عریان میگه دلی دیرم خریدار محبت، که از او گرم است بازار محبت. احبا. لباسی دوختم بر قامت دل، ز پود مهنت و تار محبت.
بابا طاهر خانمه در یک حالی میامد و یک گشتی با بازار ما و شما میزد، میفهمید که بازار محبتم دیگه او بازار قدیم نیست.
متاسفانه بله.
بله، محبت های بدلی قضیات شده که تا یک کسی برید محبت میکنه میپرسید دلیل مهربانی و محبتش با ما چی است؟ چی میخواید در قبالش؟
آفرین آفرین، عجب گپ زدین آقای موحد. نکته خیلی جالب را گفتین. بعضی وقتا وقتی آدم یک مهربانی و محبت را میبینه، ممکن است فکر کنه که مثلا این طرفی که با محبت کرده چی نقشه‌ای در ذهنش داره، یا از خودش پرسان کنه که از ما در قبال مهربانی چی میخواد. شاید بابا و بنده خدا همینطوری از روی محبت و مهربانی خالصانه و مهری که به شما داره خواسته یک کار بکنه.
ولی ما اینو برداشت میکنیم. کاش که مهربانی ها بی دلیل بود و اگه کسی هم محبت میکرد فقط به خاطر این بود که محبت ها زیاد شود.
کاش که
اسم ما طایب است، تخلص ما امین است، باشنده کابل و محصل صنف چهارم پوهنځی انجینری پانتون کابل. خوب و خودپسندی خود صفتی نشه، طبیعی است، باید آدم مهربان باشی در جامعه. احترام به دیگران و مهربان بودن که اصل زندگی است، باید برش قائل باشی. خوب مهربانی به نظر ما، اگر از دیدگاه ما زندگی مردم اگر ببینی و تصور کنی که دیگران با تو چگونه رویه میکنه، اصول دیگران با تو چی است، طبیعی است از خود هم یک عمل کرد نشان میدی که حداقل تانسته باشی رویه اینه که از او را برداشت کنی و پوره کنی، یک دین نمانه سر تو. زیادتر وابسته است به دوست رفیق، تا در محیط دوست ها و رفیق های خوب داشته باشی، اصول و رویش از او مستقیما بالای خود تأثیر میکنه تا یک آدم مهربان و سالم تربیه شوی.
بله، یکی بله. از بخش های برنامه مانده، البته یکی دو تاش مانده.
بله بله.
بخش جوانگشت ما را میگین که در مورد چی سمروز؟
آها چشم، حتما میگم انشالله باقی گپا را راجع به مهربانی در برنامه های بعدی با شنونده عزیز در میان میگذاریم. بخ در واقع مقدمه جوانگشت این میتونه باشه خانم ایدری، که ما و شما هنوز متاسفانه در بین خانواده های افغانستانی کسایی داریم که مخالفت میکنن با تحصیل دخترایشان.
بله.
و نامهربانی میکنن. سرگذشت این جوانی را که حال میشنویم از زبان خودش به همی مرض بگوییم.
بله.
یا به همی مشکل متاسفانه دچار بوده، اما با تلاش و پیگیری خودش تانسته با موفقیت های خوبی دست
بیاره، مقاومت کرده. پس
بله بله بله, بله. میریم بخش جوانگشت را میشنویم و درد دلهای خواهر موفق ما را.
جوانگشت.
به نام خدا. سلام تمام دوستایی که صدا میشنوم. مریم کریمی ام، 27 سال سن دارم. من به یک خانواده پشتون خیلی قید بزرگ شدم که مکتب از صنف فکر کنم 12 سالگی بود که شروع کردم. 6 سال مکتب خوندم که دوره طالبا وجود مکتب به صنفای خانگی درس می‌خوندیم. بعد به 18 سالگی مکتب خلاص کردم، وارد فاکولته حقوق شدم. رشته دلخواهم بود. اونجا درس‌ها همون رقم که طور عادی بود، نه بگم خیلی بالا بود نه پایین، تموم کردم و به یکی از پروژه‌های USAID کار کردم یک مدت. بعد اومدم کمیسیون حقوق بشر، از کار خارجیم. فکر میکنم که باید کار بکنم چون خانم های زیاد به کار من احتیاج دارم و نیاز هست که من کار بکنم برای از اون خانم هایی که نتونستم از این مزیت هایی که دولت برای نگذاشته از اونها استفاده بکنم. و من عوض از اونها رفتم درس خوندم و از امتیازاتی که بوده استفاده کردم. باید حال خدمت گذاری کنم برای از اونها. ما دو تا برادر داریم و چند 8 خواهر هستیم. دو تا برادر من دو تا برادری بودن که مثلا از یک خانه فامیل پشتون و همیشه مخالف ازی بودن که ما بریم درس بخونیم، به خصوص اگه دختر بره حقوق بخونه و باز بره محکمه بره و با محبسی ها سر کله بزنه. این خیلی یک عیب بزرگی بود بخونه. و تنها کسی که ما حمایت کرد مادر من بود و پدر من. ما حمایت کردن مثلا اینجا اومدی کار کردیم، درس خوندیم، فاکولته خوندیم. یعنی مثلا من همیشه مدیون پدر خواستم که با عرف عادت خانواده خو مبارزه کرد به خاطر پیشرفت دخترها. خو همشیرا من یکی دیگه حقوق خونده، یک اقتصاد خونده، کامپیوتر ساینس خونده، خلاصه همگی درس خونده. فعلا یکی مصروف مکتبه، بقیه همگی درس خونده. ان شاء الله برادرم هم هرچند یک استاد فاکولته هست، یک برادر دیگه من اقتصاد ماستری گرفته، همگی درس خونده. ولی خب در خانواده ما این رقم بود که دخترها نباید کار بکنن با خصوص کاری که در ساحه باشه. این چیزی بود که خانواده کلا مخالف از بود. من فکر میکنم که دختر پسرها وقتی درس میخونم تنها این نیه که مثلا درس بخونم برم سر چوکی بشینم و مثلا از او چند کلمه یاد بگیرم بیام خونه بشینم، بلکه اونا میتونن تغییرات مثبتی در آینده داشته باشن یا تغییرات حتی در خانواده بیارن. ما خواهرها برادرها که درس خونده سبب شده که خیلی از دخترایی که در فامیل پشتون ما بودن اونا هم درس بخونن بیان کارهای خوب انجام بدن. و خیلی مشکلاتی که ما در چند سال پیش در خانواده خود خودیشتیم فعلا نداریم. مثلا ازدواج های زیر سن داشتیم ما امروز نداریم، یا مثلا دخترها کمتر میفتن سر کار. من فکر میکنم 30% حال بیشتر شده نسبت به قبل، یعنی از داخل فامیل ما کار میکنن، دخترها کار میکنن و این سبب شده که مشکلات اقتصادی که بین خانواده هست تقسیم بشه، خانم هم که سهم بگیرن در موضوعات اقتصادی دیگه. مثلا خیلی موضوعات تنها مردا به دوش نمیکشن، مشکلات خانم ها هستن در کنار اینا کار میکنن. این خیلی چیز خوبیه. خب میتونن که اونا در آینده دخترها بچه ها در کنار خب پدر و مادر خیلی کمک بکنه. من به طور مثال در خانه ما که همدوش پدر خب برادرها خب مثلا ما خواهرام کار کردیم، سهم گرفتیم، خیلی از مشکلات تونستیم با هم دیگر حل بکنیم. و همین رقم دخترای از اونها بچهای از اونها میتونن مشکلات حل بکنن. من در آخر را آرزو میکنم که زنان افغانستان زنان باشم که تمام زنان دنیا از اونا الگو برداری کنن.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی و باران، آینه پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه و گاه، صبح ستاره باران.
خب دوستان عزیز تشکر که تا این دقایق پایانی برنامه هم در کنار ما هستین. ما وقت زیاد نداریم، بریم به اتفاق بخش گلانه را تقدیمتان کنیم.
بله. گلانه
آی موحد.
بله.
قبول دارین که از سخت‌ترین کارها حرف زدن هست؟
نه شاید، ولی خب وقتی خوب تمرین بکنیم خب خوبم حرف میزنیم.
درست است، وقتی میگیم حرف زدن همه جوانه به حرف زدن را در نظر میگیریم.
بعضی ها تا یک چیزی در دلشان میگرده همون رو میگن خرمایی داریم. بعد از اوست که تیری ملامت از هر سو به سویشان پرتاب میشه.
اما درود به اونایی که با تحمل حرف میزنن، اونا هیچ وقت اسیر گپشان نمیشن و به خاطر گپایی که میزنن ملامت هم نمیشن، چون که سنجیده گپ میزنن.
با اونایی که عالمانه گپ میزنن هم درود، گپای اونا هم خریدار زیاد دارن.
بله،
امام علی علیه السلام میفرمایند عالمانه سخن بگویید تا قدر شما روشن گردد.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم. در شب شهادت امام کاظم علیه السلام هستیم. این شب را به خدمتتان تسلیت میگیم و التماس دعا داریم.
تا فردا، خداوند یار و مددگارتان.
خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت و شانه های پامیر.
با رادیو دری
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان در دیوان کیفری بین المللی. و گمان زنی ها در مورد سیاست رئیس جمهور جدید آمریکا در قبال منطقه و طالبان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی به نمایش در آوردن خصوصیات رفتاری شهدا در آثار فرهنگی و هنری را ضروری دانستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 1880 شهید کاشان ایراد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایش در آوردن خصوصیات رفتاری شهدا در آثار فرهنگی و هنری را ضروری خواندند و افزودند ویژگی ها و خصوصیات رفتاری برجسته ای همچون از خودگذشتگی و فداکاری شهدا، عبادت و تضرع خالصانه رزمندگان جوان و درگاه پروردگار و احترام و غیرت آنها و شعارهای اسلام و انقلاب نیاز همیشگی ملت است که انتقال آن روحیات صرفاً با کار هنری و تولید آثار با کیفیت مانند فیلم، شعر و نقاشی امکان پذیر است. نشان دادن صبر و شکر مادران شهدا موضوع دیگه ای بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر و تصویر کشیدن آن با ابزارهای هنری گفتند. صبر و شکر مادری که فرزند یا فرزندان خود را در راه خدا داده است قابل توصیف نیست، اما نشان دادن این درس‌های اعجاب آور در قالب کارهای هنری ممکن است. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با رئیس شورای علمای شیعه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل با آیت الله صالحی مدرس رئیس و اعضای شورای علمای شیعه افغانستان دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار اعضای شورای علما توسعه روابط رسمی ایران و افغانستان را به نفع دو ملت دانستند. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی ای گروه، این اقدام را گامی مهم در مسیر اجرای عدالت و یک هشدار جدی برای طالبان توصیف کرد. در این بیانیه تصریح شده که طالبان در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند و این جرم‌ها بدون مجازات نخواهد ماند. ای بیانیه می افزاید این اقدام پیام روشنی به جهان می رسانه که سیاست های تبعیض‌آمیز و زن ستیزانه طالبان در افغانستان بر اساس قوانین بین المللی غیر قابل قبول و جنایت است. این سازمان تأکید کرده که این گونه اقدامات در اساسنامه روم نیز جرم محسوب شده و باید زودتر به آن رسیدگی می شد. در این بیانیه از تمامی کشورهای جهان خواسته شده که در برابر جنایات سازمان یافته طالبان در افغانستان متحد شوند و کارهای بیشتری انجام بدن. دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی اخیراً با صدور حکمی بازداشت ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه این گروه را خواستار شده. طالبان این حکم را به شدت محکوم کرده. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حکم دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و رئیس استر محکمه را به شدت محکوم کرد. حافظ ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که این درخواست همانند بسیاری از تصمیمات دیگر این نهاد انگیزه های سیاسی دارد. این وزارت افزوده که محکمه بین المللی جزایی در زمان اشغال افغانستان جنایات جنگی نیروهای خارجی و متحدان داخلیشان نادیده گرفت که این امر سبب تضعیف اعتبار این نهاد شده. وزارت امور خارجه حکومت طالبان همچنان خواستار بازنگری در تصمیمات این محکمه شد. صدیق منصور انصاری کارشناس افغانستانی در بخش از گفتگویی که با تلویزیون طلوع افغانستان داشته گفته که تعلیم و تحصیل حق زنان و دختران افغانستان است و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و حتی برخی مسئولان طالبان بر آن تأکید کرده و خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران هستند، اما ای که یک دادستان دیوان کیفری بین المللی بدون توجه به مظالمی که طی ده‌ها سال گذشته در افغانستان رخ داده فقط به مسئله تحصیل دختران پرداخته و حکم صادر کرده سوال برانگیز است.
اما شما اگر از آغاز کار این دادگاه یا ادارات یا آدرس های به نام ملل جهان، چی ملل متحد، چی کنفرانس اسلامی یا OIC، چی هم به نام محکمه لاهو هاگوی اینا فعالیت ها و کارهایشان از آغاز تا حال میبینیم متاسفانه کارهای رنگه به انظار مردم مستهدف جهان نبوده و همیش تشریفاتی بوده، همیشه از آدرس های به نام ابرقدرت ها و کسی که نان داده فرمان داده اونا متاسفانه کارایشان انجام دادم. حال واکنش ها هم دیده میشه، چی از آدرس حکومت فعلی، چی از آدرس های مختلف ملی و بین المللی منطقه و جهان. ما میبینیم که افغانستان نه تنها یک مسئله درست است که در موضوع تعلیم و تعلم دختران دخترا و خانما در مسائل کارشان جنجال و مشکلات است که ما همیش در کار و پیکار هستیم. در داخل حکومت هم رده های مختلف و سوی وزیر و معین و رئیس و وزیر تحصیلات عالی از معین وزارت خارجه بسیار به شکل تند و تیزی صحبت های داشتن و فشارهای موجود است بر رهبری و یا شورای رهبری امارت، ولی مسئله ای که تنها یک دادگاه بین المللی میایه و فقط امی موضوع را ببینند، این نیم قرن گذشته از هفت ثور تا امروز گلون مردم افغانستان دیگه خشک شد، خون مردم ریخت، میلیون ها انسان اینجا تباه و برباد شدند. از کدام آدرس ها؟ از آدرس اتحاد جماهیر شوروی که عضو برجسته سازمان ملل متحد و شورای امنیت، از آدرس ایالات متحده آمریکا و ناتو. ما میگیم که اگر این محکمه محکمه عادلانه باشه، محکمه سیاه و سفید نباشه و رنگه باشه، باز بیاین جنایتکارای اتحاد جماهیر شوروی که نه تنها بر افغانستان بلکه به آسیای میانه به ملل اروپای شرقی جنایات و مظالم کرده بودن، کسی زنده است کسی هم مرده، استخوانایشان رو باید محاکمه کنین. در افغانستان کسی که بود از ترکی و امین و نجیب گرفته تا امروز، بیاین یک محکمه در این مسئله. 2 میلیون انسان در وقت اتحاد جماهیر شوروی اینجا شهید شد، میلیون ها آواره شدن، میلیون ها معلول و معیوب، 22,000 قریه و شهر افغانستان تباه و برباد شده و جنگ در حدود 1.5 میلیون هم در جنگ ناتو و امریکا در افغانستان از دو طرف به شهادت رسید، معلول معیوب تا حال آواره هاست.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. تکرار برنامه رو میتونید در ساعت 6:25 دقیقه بعد از ظهر در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. ما همچنان با شما همراه هستیم. این روزها که دونالد ترامپ بار دیگه به عنوان رئیس جمهوری آمریکا کار خودش را در قصر سفید آغاز کرده، در محافل سیاسی و خبری سخن از برنامه‌ها و سیاست‌های رئیس جمهور جدید آمریکا است و اینکه چگونه با جهان و از جمله افغانستان تعامل خواهد کرد. دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خودش بارها از سیاست جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا در قبال افغانستان، از جمله نحوه خروج و باقی گذاشتن سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی در افغانستان و کمک‌های میلیاردی به طالبان طی چند سال گذشته انتقاد می‌کرد. و یک روز قبل از مراسم تحلیف خودش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا گفت که طالبان یا باید تجهیزات و سلاح‌های آمریکایی را که ارزشش 85 میلیارد دلار است باز بگردانه و یا ای که پولش را بپردازد. طالبان هم این مسئله را رد کردند. همکارم بصیر احمد حسین زاده در گفتگویی با دکتر جعفر حق‌پناه، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی و استاد دانشگاه، در ابتدا ارزیابیش را از اظهارات ترامپ در این مورد پرسیدم.
به طور کلی صحبتایی که رؤسای جمهور آمریکا راجع به مسائل سیاست خارجی حتی داخلی مطرح میکنن به دو مقطع زمانی تقسیم میشه. مبارزات انتخاباتی قبل از تحلیف و آغاز به کار رسمی هست، و یکی هم مبارزه‌ای که بعد از اون شروع به کارشون اتخاذ میکنن. طبیعتا اون قسمتی که در ابتدا گفته میشه بیشتر رنگ و بوی بیان مواضع و دیدگاه‌ها و آرزوها و پاسخگویی به مطالباتی داره که خودشون میدونن که محقق نمیشه. در واقع یه جوری مخاطبشون در نظر میگیرن. لذا نباید اونها رو خیلی جدی گرفت. خیلی از این حرفا رو بعداً پس میگیرن یا به گونه دیگه عمل میکنن یا اصلا فراموش میکنن. من فکر کنم در مورد افغانستان هم خیلی حرفا اینطوری زدن بیشتر نقد عملکرد دولت بایدن بود. چون ترامپ این شخصیتی داره که کلا میخواد هر آنچه که دیگران گفتن و قبلی عملکرد رو میخواد عملاً زیر سوال ببره، کار دیگه‌ای بکنه. یعنی این ویژگیش هست. در مورد دولت اوباما همینطور بود. برنامه دولت بایدن هم همیشه من فکر کنم نباید خیلی جدی گرفت، باید دید که در عمل چیکار میکنه. فعلا که تو این چند روز آغازین راجع به افغانستان مورد خاصی نبود، الا اینکه اون 1600 نفری که حتی روادید ورود به امکان گرفته بودن رو ممنوع ورود اعلام کرد و اینها عملا به امریکا دیگه نمیرسن. باید ببینیم که از این دست دستورات چی خواهد بود، مثلا آیا فرستاده ویژه‌ای منصوب خواهد کرد یا نه، به جای تام وست چه کسی منصوب خواهد شد و سیاست‌های همینطور در قبال پاکستان و هند و سایر مرکزی تا حدودی معلوم می‌کنه که واقعا راجع به طالبان و افغانستان چی فکر می‌کنه.
پیش‌بینی شما چی هست؟ فکر می‌کنین رئیس جمهور جدید آمریکا چه سیاستی در قبال افغانستان و در قبال طالبان در این کشور اتخاذ خواهد کرد؟
من هنوز فکر می‌کنم در این مورد باید منتظر باشیم تا اطلاعات بیشتری بیاد. واقعا من اطلاعات کافی ندارم و قضاوت نمی‌کنم، اما علی‌القاعده هر کاری بکنه ابتداش با یک بعد از یک دوره کوتاهی انتظار و آمادگی و زمینه سازی در واقع به نظر من با یک دور فشار علیه طالبان شروع میکنه، یعنی شمالا کمک ها رو کم میکنه، حجم کمک هایی داره چون خیلی محاسبات و ملاحظات اینجوری داره و منوط و مشروط میکنه. به نظر من شروعش نخواهد بود تا ببینیم در آینده دیگه چه خواهد شد.
خب اگر قرار باشه که فشار بر حاکمیت فعلی در افغانستان وارد کنه، فکر میکنین طالبا چه اقدامی خواهند کرد؟ پاسخ طالبا شما چگونه ارزیابی میکنید؟
کلا یادم باشه که آمریکا و طالبان دو تا متغیر نیستن که در یک فضای در خلاء با هم دیگه تعامل داشته باشن. خیلی از متغیرهای مربوط به منطقه و نظام بین الملل هم تاثیرگذاری خودش رو داره، بنابراین واکنش طالبان هم تابع این قضیه خواهد بود، اما به طور کلی طالبان خیلی تاب‌آوری زیادی نداره.
فکر میکنه اتفاق خاصی خواهد افتاد در افغانستان؟
همیشه افغانستان استعداد اتفاقات بزرگ داشته و اونها در واقع این رخدادها بیشتر از روندها تعیین کننده بوده، اما اینکه چگونه باشه باید به سری متغیرهای داخلی منطقه و بین‌المللی توجه کنیم. نقش آفرینی گروه‌های فرومندی مثل داعش، القاعده، از اینها بگیره تا منازعات بین قدرت‌های دیگه به نظر من بی‌تأثیر نخواهد بود.
فکر می‌کنین اگر سیاست‌های آمریکا در قبال حکومت طالبا اونا رو وادار کنه که از آمریکا فاصله بگیرن، فکر می‌کنین روسیه چه سیاست اتخاذ خواهد کرد؟
من بعید می‌دونم که سیاست آمریکا جوری باشه که به فاصله اندازی منجر بشه، چون الان هیچ کشوری نمی‌تونه اون کار کردی که آمریکا داره رو پر کنه. روسیه حالا می‌تونه اندازه آمریکا کمک‌های مالی به افغانستان و طالبان برسونه یا نه؟ پاسخ منفیه. بنابراین بعید هستش که طالبان از دایره مناسبات با آمریکا خودش رو دور کنه. بیشتر برمیگردن که چجوری توافقنامه دوحه رو اجرایی کنن دیگه. این مهم هست. من بعید می‌دونم که اتفاق ویژه‌ای منجر به چرخش عمده در سیاست خارجی طالبان به همراه داشته باشه.
جعفر حق‌پناه بود، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. سیاست خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا به ویژه در قبال منطقه چگونه خواهد بود؟ احمد خان اندر کارشناس سیاسی افغانستانی در گفتگویی و این سوال پاسخ دادند.
فعلا ابرقدرت‌های دیگری مثل روسیه، چین، حتی هند قدرت چهارم خود را حساب می‌نماید. بنابراین سیاست‌های آمریکا شاید به قسم جدی نباشد که 20 سال قبل پیش می‌رفت. سیاست های جهان تغییر کرده، آنها کوشش می‌نماید که از راه های مختلف و از تکتیک های مختلف کار بگیرند و تکنولوژی هم پیشرفته تر شدند. شما دیدین که مشاور امنیتشان آقای والز اعلان کرده که ما می‌خواهیم وضعیت افغانستان را به اساس استخبارات که در منطقه داریم کنترل نماییم. بنابراین آنها کوشش می‌کنند که از راه های مختلف کار بگیرن تا سیاست خارجی خودش را به شکل مثلا تمیز در منطقه عملی نماید. به خاطر چین، روسیه و اگر اینا باز هم به شکل جدی در سیاست خارجیشان پیش میروند، بسیاری از کشورها رو به مخالفین و یا هم رقبای ایالات متحده آمریکا که چین و روسیه است میآورند و این سلسله جریان هم دارد. بسیاری از کشورها را روسیه، کشور روسیه و چین از خود ساخته است، حتی به شمول عربستان سعودی. بنابراین آمریکا نمیتواند که همیشه تخت و تاز نماید، زورگویی نماید و به شکل جبری سیاست خارجی خویش را بالای بعض از کشورها و یا هم از بالای رقبای خویش تحمیل نماید. در اینجا آنها دپارتمنت های زیادی دارد، میتواند از راه های کار بگیرند که هم به نفع جامعه جهانی باشد و هم به نفع خود ایالات متحده آمریکا باشد. در غیر آن قسمی که در 20 سال در پروژه هایشان مشروط مانده، مشروط خواهد بود و حتی باراکامی جان روبرو خواهد شد.
آقای اندر همچنان گفته که آمریکا بسیار با مردم افغانستان بدهکار است و تلفات و خسارت‌های زیادی در این کشور به بار آورده که باید جبران کند. در مورد توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان هم باید بررسی شود که کدام طرف او را نقض کرده یا ای که عملی نکرده.
افغانستان 50 سال که جنگ بود، توسط همه ابرپرتا بود که در کشور ما اشغال ها بودن و جنگ ها بودن. فعلا الحمدلله ما یک امنیت سرتاسری داریم، ما حکومت افغانی داریم، حکومت اسلامی داریم، مشکلات های خود را بسیار زیاد دارن، اما به هر حالش اشغال نیست، جنگ نیست، افغان ها باید خوش باشن، جهانیان هم باید خوش باشن. امارت اسلامی به تمامی کشورهای همسایه منطقه و جهان اعلام داشته است که خاک ما بر ضد کشور استفاده نخواهد شد و به تعهد خویش استفاده است. ما یک کشور مستقل، آزاد و تاریخی هستیم. نمیتونن ابرپرتها که همیشه وقت دلشان بخواهن برای ما حکومتهای را بسازن و یا لشکرکشی کنن، مردمای ما را چوت کنن، مردم ما را بکشن. ایالات متحده آمریکا که از مردم افغانستان بسیار قرضدار هستند، 1 میلیون افغان را به شهادت رسانده است و در اینجا 20 سال حکومتهای را تنظیم و تشکیل کرده بودند که بالاخره با رفتنشان از میان رفت و طالبا فعلا حاکم هستند. تحریم های سیاسی و اقتصادی و همچنان پول سرمایه مردم افغانستان را که منجمد ساخته باید رها نمایند. اگر واقعا دونالد ترامپ میخوان که بالای مردم افغانستان رحم کنن و حقوق بشر را در نظر بگیرن، باید کمک های زیادی نمایند. امارت اسلامی یک حکومت است، تمامی جغرافیا